بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إدامة بحث در باره نکته‌های تمهیدی در جهت ورودی به بحث اصول. گفته شد که برای ورود به بحث و علم اصول چند نکته‌ای را به عنوان نکته‌های تمهیدی یا مبادی بحث در نظر بگیریم، که نکته اول بیان نوعیت علم، نکته دوم سیر تاریخی علم اصول و ادوار آن، نکته سوم اقسام مباحث علم اصول که شرحش دیروز دادیم، نکته چهارم فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی. این نکته را این امر را سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مصباح الاصول جلد یک از صفحه اول تا صفحه 14 مبادی علم را که یادآور می شوند، از جمع مبادی فرق بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه را عنوان می کنند و گفته شد که محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب اجود و تقریرات از صفحه جلد یک از صفحه 5 تا صفحه 15 بحث مبادی علم را که بحث میکند علاوه بر تعریف و موضوع علم فرق بین مبادی و مسائل علم را بیان میکنند، که خلاصه فرمایش ایشان در این امر یعنی فرق بین مبادی و مسائل این است که مسائل در حقیقت ریز موضوع خود علم هست، مسائل علم یعنی موضوعات علم، منتها ریز موضوع. مثلا بحث اوامر و نواهی و بحث مفاهیم جزء مسائل علم اصول و جزء موضوعات هم هست. اما مبادی رو محقق نائینی می فرماید که به طور مشهور دو قسم است، اما در اصول سه قسم در میاد. اون دو قسم مشهور که عبارت است از مبادی تصوری و مبادی تصدیقی. مبادی تصوری یعنی تصور موضوع و محمول که این امر یا این شیء موضوع هست و این وصف یا این حالت یا این فعل محمول. و اما مبادی تصدیقی آن است که برای اثبات محمول و نسبت به موضوع دلیلی اقامه بشود که اون محمول را برای موضوع به اثبات برساند. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، کبرای قیاس و جواب لمه هست. اگر کسی بگه لمه هو، میگید لأجل هازا، یعنی جواب سؤال را که داد میشود مبدا تصدیقی جمع می شود مبادی تصدیقیه. و در اصول یک مبدع دیگر را محقق نائینی می فرماید اضافه می کنیم که در علوم دیگر نیست، فقط در علم اصول میاد. این مبدأ دیگر یا مبادی دیگر عبارت است از مبادی احکامیه، که این مبادی احکامیه از نوعیت حکم بحث میکند که این حکم مستقل است، نفسی است، یا این حکم غیری و بالتبع است. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، بحث از ملازمات، بحث از وجوب مقدمه واجب به میان میاد، که این وجوب مقدمه واجب وجوب مستقل است یا وجوب وابسته به ذل مقدمه غیری یا طبعی. و اما سیدنا الاستاد امر چهارمی را که در مبادی اضافه فرمودن چه بود؟ فرق بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه. آنچه که از بیان ایشان به طور خلاصه و جوهرگیری استفاده می شود این است که در همون منبعی که گفتم، کتاب مصباح الاصول یا کتاب محاضرات جلد اول صفحات اول کتاب، که قاعده اصولی نقش توصیت دارد و قاعده فقهی نقش تطبیق. جوهر کلام ایشان این است، اما شرح و توضیح و علت تحقیق در باره فرق این دو عنوان مهم. ابتداءً قاعده اصولیه را معنا کنیم، بعد قاعده فقهیه را هم معنا کنیم، آنگاه فرق این دوتا را برای شما یادآور بشویم. اما قاعده اصولیه تعریفش از این قرار هست که اصل یا قاعده اصولی عبارت است از معیاری که معیار اقلائی معتبر، معیار اقلائی معتبر که واسطه در استنباط حکم شرعی کلی قرار بگیرد. معیار معتبر است، واسطه است، نتیجهش استنباط حکم کلی. سه تا خصوصیت در این تعریف دید شد. و اما قاعده فقهی را که در تعریف قرار بدیم، گفته می شود قاعده فقهی عبارت است از یک قانون کلی معتبر برگرفته از ادله اجتهادیه و نقش آن تطبیق بر مصادیق و نتیجه آن استخراج و به دست آوردن حکم جزئی شرعی. پس سه تا خصوصیت: یک قانون معتبر عقلی اما معتبر به اعتبار شرعی است برگرفته از ادله اجتهادیه که اصول گفتیم عقلایی است، برگرفته از ادله اجتهادیه و نقشش تطبیق هست مثل تطبیق کلی به مصادیقش آن و نتیجهش استخراج یا به دست آوردن حکم جزئی. مثال: در عقاعده اصولیه مثال بارز اصالت و ظهور هست. اصالت و ظهور یک معیار هست، واسطه قرار میگیرد برای اثبات حکم کلی و دارای اعتبار قطعی عقلایی است. چرا عقلایی؟ چون مدرک اعتبارش سیره عقلاست. مثلا میگیم که یجب، مثلا میگیم که یجب قرائت الفاتحه فی الصلات. این صغراست. کبرای خزیه چیه؟ لانه، بله، میگیم صدر، صغرای خزیه اینه: صدر الامر علی وجوب قرائت الفاتحه فی الصلات. صدر الامر علی وجوب قرائت الفاتحه فی الصلات. صغراست. کبرای قضیه: کل مورد صدر الامر علیه فهو واجب. این کل امر ورد فیه امر یدلنا علی الوجوب کبراست و بدنه اصالت و ظهور هست. چرا کل امر یدل علی الوجوب؟ علی اساس ظهور. ظهور یعنی اصالت و ظهور. نتیجهش اثبات وجوب فاتحه در صلات علی جمیع المکلفین، یک حکم کلی واضحه. مثال: و اما مثال درباره قاعده فقهیه این است که بگیم قاعده معروف قاعده احسان. قاعده احسان این است که هر کسی درباره مؤمن دیگری، مسلمانی، احسانی بکند، احسان اطلاقا زمان در پی ندارد. یعنی اگر احسان منجر به اتلاف مال غیر هم بشود زمان در پی ندارد. ما علی المحسنی من سبیل، اینو تطبیق میکنیم، کلی هست، اینجا احسان بوده، این احسان اطلاق دارد، تلف میشود، طرف ضرر میکند، محسن زامن نیست، اونجا احسان، اینجا احسان، مصادیق است، قاعده احسان تطبیق میشود. هر دو قاعده را که تعریف کردیم، سه تا خصوصیت برای هر کدام هم اعلام کردیم، الان در مقام تطبیق آقای صادقی ها کمی دیر آمدی، یه بار به خاطر شما تکرار کنم که نکته مهمی بود. فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی، در قاعده فقهی را هم معنا کردم و مثال زدم، قاعده اصولی را هم معنا کردم و مثال زدم، خواستید از این تا قسمتش رو از آقای اکرمی بگیرید، اما از این به بعد. فرق بین این دو قاعده، قاعده اصولی و قاعده فقهی، معلوم می شود با تصور و تصدیق. دقت کنیم و هر دو را در کنار هم قرار بدیم و فرقها را به دست بیاوریم. در این رابطه یک نکته را در جهت فرق اضافه کنید که محققین آینی در کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 211 می فرماید که قاعده فقهی با قاعده اصولی فرقش این است که در قاعده اصولی اجتهاد شرط هست، یعنی یک قاعده اصولی را کسی میتواند استفاده کند که در حد اجتهاد باشد، یعنی اصالت و ظهور را تشخیص بدهد، تشخیص اصالت و ظهور و به کار گرفتن اصالت و ظهور اجتهاد میطلبد. این یک نکته. و بعد میفرماید که اما قاعده فقهی نیاز به اجتهاد ندارد، خود شما اصالت و طهارت رو بدید به دست عوام، بگید هرگاه شک در طهارت کردید محکوم به طهارت است، خود عوام تطبیق میکنند، نیاز به اجتهاد ندارد. خب این فرق رو که گفتیم، الان برای شما سه تا فرق خودشو نشان داد بین قاعده اصولی و قاعده فقهی، سه فرق وجود دارد. فرق اول از لحاظ نظری، فرق دوم از لحاظ عملی، فرق سوم از لحاظ نتیجه. دوم عملی، سوم نتیجه. به چه صورت؟ به این صورت که از لحاظ نظری قاعده اصولی نیاز به اجتهاد دارد و قاعده فقهی نیاز به اجتهاد ندارد. از لحاظ عملی قاعده اصولی نیاز به اجتهاد ندارد و از لحاظ عملی قاعده اصولی نقشش توسید هست، واسطه در استنباط هست، واسطه واقع می شود و قاعده فقهی نقشش تطبیق هست. این قاعده به مصادیق مختلف تطبیق می کند، مثل تطبیق کلی طبیعی بر افراد آن. کل مشکوک انتحار طاهر تطبیق میکند و هر کجا که شک در طهارت بکنه. و فرق سوم چه شو؟ فرق در استنتاج، که نتیجه قاعده اصولی حکم کلی است و نتیجه قاعده فقهی حکم جزئی است. احسن تو اصطلاح تو باب هستید، شکر خدا. این سه تا فرق معروف و به اصطلاح بگیم معروف و ثبت شده است. اضافه کنید دو تا یا سه تا فرق دیگری را. فرق چهارو تا اینجا آقای ایروانی شو دیده بودید، در کتاب هم نوشته شد. فرق چهارم و پنجم نیست، اما فرق چهارم این است که قاعده فقهی همیشه در موضوعات جاری می شود، اختصاص به موضوع دارد، نکته اصلی و کلیدی است. و قاعده اصولی اختصاص به موضوع ندارد، استصحاب در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه جاری می شود. پس این فرق چی شد؟ قاعده فقهی اختصاص دارد به موضوعات و قاعده اصولی اختصاص به موضوعات ندارد. فرق چهارم. فرق پنجم که ارتباط دارد با فرق بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه و قاعده اصولیه که مربوط به اصول عملیه باشد نه اصول لفظیه. فرقش چیست؟ مفاد قاعده فقهیه از لحاظ نوعیت حکم، حکم واقعی است و مفاد قاعده اصولیه از لحاظ نوعیت حکم، حکم ظاهری است. پس حکم مفاد هم نوعیت حکم هم فرق دارد. و فرق ششم رو هم اعلام کنیم. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تهذیب الاصول جلد یک از صفحه 19 و 20 می فرماید فرق بین قاعده اصولیه فرق بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه این است که قاعده اصولیه وصف آلت دارد، آلتن لغیره است، و قاعده فقهیه وصف استقلالی دارد. قاعده فقهی وصف عالی دارد و قاعده اصولی، قاعده فقهی وصف استقلالی دارد و قاعده اصولی وصف عالی. دیگه شرحی نداده ام، شرحی که ما برای این بیان میتونیم اعلام بکنیم اینه که قاعده اصولی که نقش عالی دارد یعنی واسطه در استنباط، آلتون لل استنباط است و قاعده فقهی که استقلالی است حالت آلتون لغیره ندارد. این شرحی است که برای بیان ایشان گفتیم. تا الان 6 فرق بیان شد و شما این 6 فرق غنیمت بشمارید که اعاظم و افاضلی که بزرگان هستند نرسیده ان یا ضرورتی ندیدن اینجوری ثبت نشده. ما افتاده ها و خاکی ها و خاکنشین ها اینها را یادآور شده ایم. و بعد در مقام تطبیق چند تا سؤال و جواب بگیم. این فرق هایی که گفتیم فرق قاعده طهارت که قاعده فقهی بود از باب مثال با قاعده اصولی اصالت و ظهور روشن شد، اما درباره اصول عملیه بیاییم میبینیم که بعضی از اصول عملیه نقش تطبیق دارد. چه کنیم؟ با اونها چگونه برخورد کنیم؟ بگیم قاعده اصولی است یا قاعده فقهی؟ در مجموع عنایت کنید اصول در مجموع وقت داری؟ در مجموع قواعد اصول عملیه دو اصل از دائره خارج است، یعنی اصالت الاحتیاط و اصالت التخییر مشابهتی ندارد. ما جای فرق را بحث میکنیم که یک مشابهتی وجود داشته باشد. اصالت الاحتیاط یعنی عمل کردن به محتملات علم اجمالی تا سر حد حصول علم یا وصول به امتزاج. این ربط مشابهتی به قاعده ندارد، عمل است. و اصالت و تخییر هم یک عمل بین دو امر متقابل هست، بین محظورین که تخییر هست از باب تخییر عقلی و برخورد با محظور، ربط و مشابهت به قاعده ندارد. اما اصالت الاستصحاب و اصالت البراءت مشابهت با قاعده دارد. گفته می شود استصحاب که در حقیقت عبارت است از یک قانون کلی، یعنی عدم نقض یقین سابق به شک لاحق، این قانون کلی است. خب این شد قانون کلی مثل قاعده. و بعد ببینیم اعتبارش هم اعتبار درستی است، تنها اقلائی نیست، نصوص دارد، نصوص و صحاح ضراره، اعتبارش همیشه بود اجتهادی. بنابراین تا اینجا با قاعده فرقی ندارد و نقشش هم تطبیق هست. هر کجا یقین به یک حکمی داشتیم شک در زوال آن بکنیم حکم به بقا میکنیم و نقض یقین را به شک لاحق نداریم. این یک قانون کلی و قابل تطبیق به مصادیق و مقلد هم میتواند از این استفاده کند. چه شد؟ یا حضرت عباس استصحاب قاعده فقهی شد. چه کارش کنیم؟ یک فرقی باقی مونده. کجاست اون فرق؟ اون فرق در نتیجه هست. گفته شد که نتیجه قاعده اصولی استنباط حکم کلی بود و نتیجه قاعده فقهی استخراج حکم جزئی. در اینجا که برسیم فرق بین استصحاب که یک قاعده اصولی هست و قاعده فقهی رو به دست می آوریم. پس قاعده استصحاب قاعده فقهی نیست، چون نتیجه آن استنباط حکم کلی است و احیانا واسطه در استنباط هم قرار می گیرد. تا اینجا مطلب تمام. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی از لحاظ نتیجه به دست میاد که نتیجه قاعده فقهی استخراج حکم جزئی است و نتیجه استصحاب استنباط حکم کلی است. این فرق به دست می آید به شرط اینکه کدوم شرط؟ به شرط اینکه بگیم استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری می شود. و اگر گفتیم که استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نمی شود، فرق بین استصحاب و قاعده فقهی وجود نخواهد داشت. این نکته رو هم توضیح بدم. رأی مشهور بر این است که استصحاب در شبهه حکمی جاری است و رأی جدید، رأی سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه هم این است که استصحاب در شبهه حکمی جاری است، که حضوری در حافظه دارم از ایشان شنیدم. و اما بعضی از صاحبان مکتب فقه و اصول می فرمایند که استصحاب در شبهه حکمی جاری نمی شود. مثلا صاحب جواهر که خودم در جواهر دیدم می فرماید استصحاب در شبهه حکمی معارض است با استصحاب عدم جهل. حکم کلی رو که استصحاب کنید، حکم به ابقا صادر کنید در برابر استصحاب عدم جعل اون حکم وجود دارد، یعنی معارض است. استصحاب در شبهه حکمی معارض است به استصحاب عدم جعل. احسنتم. سیدنا استاد می فرماید که اگر استصحاب را در شبهه حکمی جاری ندانیم و بگیم فقط در شبهه موضوعی جاری می شود، در این صورت نتیجه استصحاب هم که استنباط و استخراج حکم جزئی بشود، استصحاب یعنی همان قاعده فقهیه. بعد از این استصحاب نمیگیم، میگیم قاعدتون فقهیتون به اسم استصحاب. داستان استصحاب رو کامل کردیم. یک تکمله کوتاهی درباره براءت. براءت رو اجازه بدید یک دقیقه دو دقیقه دیگه این کامل کنم که از این وادی خارج بشیم بریم به وادی دیگر. اشاره در باره براءت بحث ما مختصر هست، اما براءت عقلیه که از دائره خارج است، برای اینکه از اعتبار کامل شرعی برخوردار نیست، از اساس با قاعده فقهی فرق میکنند. اما براءت شرعیه رو که گفتیم بر اساس حدیث رفع که حدیث معتبر است از اون حدیث استفاده کنیم، براءت شرعیه در احکام هم جاری می شود و قاعده فقهی اختصاص به موضوعات دارد. مضافاً به این که براءت از حیث رتبه با قاعده فقهی فرق کند، رتبه براءت رتبه فقاهتی هست اصول و رتبه قاعده فقهی رتبه اجتهادی است. فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی برای شما افاضل روشن و مشخص شد. نکته پنجم طرح بحث، نکته ششم منهج بحث، نکته هفتم تعریف اصول، نکته هشتم موضوع اصول. انشاءالله برای روزهای آینده سلامتی آقای معظمان سلامات خط کنید.